أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظیما. انشاءالله عزاداری های ما مورد رضایت و عنایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود. هدیه به حضرت، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در شب‌های گذشته بیان شد که باب نصرت اهل بیت، یاری اهل بیت علیهم السلام باز است. خلاصه مطلب این هست در چند جمله کوتاه که هر امامی طرحی را آغاز کرده است، هر امامی جریانی را راه انداخته است که با شهادت خود اون امام اون جریان متوقف نشده است، اون طرح به پایان نرسیده است. اساساً هر امامی طرحی را که آغاز کرده است، آغاز کرده است که بماند الی یوم القیامه. هر امامی هر برنامه ای را ایجاد کرده است، هر سفره ای را پهن کرده، هر دربی را گشوده، اساساً گشوده است که در نسل‌های آینده هم هر کسی می‌خواهد بیاید و در این طرح مشارکت بکند بتواند. موضوع را اصلاً اینطور طراحی کردند ائمه ما، طوری آغاز کردند که نسل‌های آینده را هم دیدن درش، لحاظ کردن. اگر کسی بعدن آمد خواست به جریان سید الشهدا کمک بکند بتواند، این کشتی جریان دارد. اگر کسی بعدن آمد خواست به جریان و طرح امام صادق علیه السلام خدمتی بکند، راه باز باشد. اصحاب امام صادق منحصر به زراره و ابو بصیر و محمد ابن مسلم و برید اجلی و غیر از اصحاب نیستن. اصحاب امام رضا علیه السلام منحصر به ابوسلط و یونس ابن عبدالرحمن و اینها نیستن. اگر هر کسی بتواند طرح امام را شناسایی بکند، معرفت پیدا بکند، خصوصیات اصحاب اون امام را شناسایی بکند، ویژگی ها اختصاصات را بفهمد، در هر زمانی که بیاید میتواند در اون طرح شرکت کند، مشارکت کند، جزء اصحاب اون امام در ارتباط با اون وظیفه اون امام به حساب بیاید. این برای همه ائمه علیهم السلام هست. یک مطلبی معمولاً به ذهن‌ها میاد، سوال ایجاد میشه در ارتباط با ائمه علیهم السلام. تو بعضی از کتاب‌های اعتقادی هم مطرح کردن، پاسخ‌های کوتاه دادن، گفتن مثلا این سوال رو مطرح کردن، گفتن اگر فرض کنیم مثلا امام حسین علیه السلام زمان امام رضا می بودن چه کار می کردن؟ اگر امام رضا علیه السلام زمان امام حسین می بودن چه می کردن؟ حالا این سوال اصلا اساسا درست هست، غلط هست، این نوع سوال کاری به اون جهتش نداریم، با همین دید با مسامحه و آسانگیری فعلا از سوال عبور میکنیم. تقریبا سوال واضحه منظور چی هست. اگر هر امامی جای امام دیگر میبود چه میکرد؟ پاسخ دادن علما، فقها و بزرگان، گفتن همون کاری که اون امام میکرد این امام هم همون کار رو میکرد، چون ائمه علیهم السلام با هم اختلاف ندارن، تفاوت کلی ندارن، تفاوت ها جزئی خاص مربوط به دنیاست، و الا اون طرح در اون زمان بازم برگزار میشد. مثال میزنم، مثلا اگر امام حسین علیه السلام زمان امام صادق می بودن با همه اون شرایط، یعنی فقط جای دو امام عوض بشه، همون بساط علم و حدیث و اینها رو انجام میدادن. این موضوع، حالا این سوال و جوابش خودش یک جلسه نیاز به توضیح داره که آیا این سوال اصلا درسته، اون جواب اصلا درسته، جای دقت بیشتر داره نداره، فعلا عبور کنیم. اجمالا میخوام بگم این مطلب در ارتباط با اصحاب امام حسین، اصحاب اهل بیت هم هست. اگر اصحاب امام حسین زمان امام رضا بودن چه کار میکردن؟ آیا اصحاب امام حسین فقط فداکاری بلدن؟ جنگ فقط بلدن؟ آیا اگر زمان امام صادق میبودند اینها دست به قلم نمیبردن؟ اگر اصحاب امام زمان علیه السلام بعد از ظهور یا قبل از ظهور در دوران غیبت فرزند خداوند اینها رو در عصر امیرالمومنین مثلا می آورد، آیا اینها دیگه می گفتن ما فقط بلدیم حدیث بنویسیم، کتاب بنویسیم، دیگه جنگ و جهاد و دفاع و تقیه و اینا همه هیچی بلد نیستیم، فقط همون یک کاری که خودمون انجام دادیم و بلدیم؟ اینطور نیست. اگر امام معصوم فردی رو به عنوان شیعه خودش پذیرفت، به عنوان یار خودش پذیرفت، معلوم میشه قابلیت و اون امکان و اون صلاحیت یاری هر امامی در این فرد هست، صلاحیت یاری هر پیغمبری در این فرد هست. کسی که توانست از عهده امتحانات و ابتلاعات عصر امام صادق علیه السلام بر بیاید به نحوی که امام وقتی او را میبینند میفرمایند من با تو استراحت میکنم، به راحتی میرسم، من خوشحالم که تو را میبینم، اینطور تاییدش میکنن امام. این اگه در زمان امام حسین هم میبود وظیفه تشیع خودش رو متناسب با زمان انجام میداد، زمان امیرالمومنین هم میبود انجام میداد، ولی دنیا چون محدود هست امکان این که یک انسان در همه زمانها باشد، این امکان در دنیا فراهم نیست. دنیا عالم محدودیت هاست. ما محدودیت به زمان داریم، محدودیت به مکان داریم، محدودیت عمر داریم، محدودیت امکانات داریم، محدودیت قدرت داریم، خیلی محدودیت های مختلف در دنیا هست. ولی میدونیم دنیا عالم حقیقت نیست که، یعنی خداوند تبارک و تعالی نمیاد روز قیامت بر اساس دنیای ما به اضافه محدودیت ها به ما پاداش بده، بگه چون شما 60 سال عبادت کردی در بهشت هم 60 سال میتونی حضور پیدا کنی. خداوند این کارو نمیکنه. خداوند نمیفرماد چون شما مثلا در مجموع عمرت 1,000,000 رکعت نماز خوندی پاداشش میشه اینقدر و این مقدار میتونی در بهشت بهره ببری. در عالم آخرت و عالم بهشت که عالم حقیقت و واقعیت هست، اونجا محدودیت های دنیا لحاظ نمی شود. لذا اصحاب هر امامی به عنوان اصحاب همه ائمه محشور می شود، اگرچه پررنگ تر همون امامه. اصحاب سید الشهدا فقط اصحاب سید الشهدا محشور نمی شن. دقت کنید، شاید بعضی ابتدایی مطلب فکر کنن این مطلب مندرآوردیه، این مندرآوردی نیست. اصحاب سید الشهدا روز قیامت فقط به عنوان اصحاب سید الشهدا محشور نمی شوند. اینها اصحاب پیغمبر، اصحاب حضرت زهرا، اصحاب امیرالمومنین، اصحاب امام حسن، اصحاب امام حسین و سایر اهل بیت محشور می شوند. لذا در زیارات، شواهد زیاد داره این مطلب، یه دونه شاهدش رو من بگم، در زیارات معتبر که رسیده است، در قسمت زیارت اصحاب سید الشهدا اینجور سلام میدیم: السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهراء، السلام علیکم یا انصار الحسن، السلام علیکم یا انصار الحسین. یادم نیست یا انصار الائمه هم داره یا نه، ولی خب مطلب همینه دیگه. چرا انصار رسول الله هستن؟ چون طرح پیغمبر زمان امام حسین پیاده شده. نصرت امام حسین نصرت پیغمبره، نصرت خداست، نصرت امام حسن، نصرت امام زمانه. همینطور یک روایت دیگه هم بخونم. در عصر غیبت روایاتی داریم، شما می توانید کاری بکنید، کارهایی دستور دادن، می توانید کارهایی انجام بدهید در همین عصر غیبت که هیچ امامی را هم ندیده اید، کارهایی می توانید انجام بدهید، حالتی طوری در وجود شما حالی ایجاد بشود که روز قیامت شما شهید در رکاب پیغمبر و شهید در رکاب امیرالمومنین و شهید در رکاب امام حسن و شهید در رکاب امام حسین و شهید در رکاب امام زمان محشور بشوید، ولو این که اصلا امام زمان رو هم ندیدید. در عصر غیبت به دنیا آمدید، در عصر غیبت هم از دنیا رفتید. فرمود کسی که در نیم ساعت 20 دقیقه مونده به زوال ظهر روز قدیر اون نماز را بخواند و اون دعا را بخواند و اینها، دستور را انجام بده، امام صادق علیه السلام فرمود این فرد مانند کسی است که در خود روز قدیر در صحرای قدیر خم در همون جا با پیغمبر و با امیرالمومنین بیعت کرده در حالی که حاضر بوده. کان که من حضر معه در زاد المعاد علامه مجلسی است به نقل از اقبال الاعمال سید ابن طاووسه. و این فرد مانند کسی است که در رکاب پیغمبر شهید شده، شهید مقبول ها، نه شهید همار، نه شهید واقعی، شهید شده و در رکاب امام حسین و امام حسن و امیرالمومنین. بعد حضرت فرمود که خیلی عجیبه این تعبیر، خیلی عجیبه، یعنی عظیمه، عجیب هست، عظیمه در حقیقت، خیلی تعبیر مهمی است. فرمود کسی که این کار رو بکنه در قدیر، یعنی در حقیقت بیعتش رو با امیرالمومنین محکم کنه، قطعی کنه، منظور این هست، خلاصه اون دعا و اون نماز این هست که بیعتش رو فرد در هر زمانی که آمده با امیرالمومنین محکم کنه، همه قلبش و عقلش و علمش و فکرش و ذهنش و بدنش و حتی طبق آیات و روایات و ادعیه موی سرش، ناخون دستش، رگهاش، گوشتش، پوستش، همه ذرات وجودش و مراتب وجودش بشود علی و مع الحق و الحق مع علی. این درش کسی که محقق بشود، کسی که امیرالمومنین رو معرفت پیدا کنه به این که اون بزرگوار نور الله هست، وجه الله هست، مثل اعلای خداست، کسی که این معارف رو بالاخره پیدا بکنه، حضرت فرمود این علاوه بر این که شهید در رکاب پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و اهل بیت محشور می شود، فرمود جزء نقبا و نجبا در خیمه امام زمان محشور می شود. فی فستات المهدی، اسم خاص حضرت رو بردن، امام صادق در خیمه امام عصر علیه السلام، اون هم جز نقبا و نجبا. نقبا و نجبا کی هستن توضیح داره، ولی اجمالا بدونید مرحوم علامه مجلسی در زاد المعاد نقبا و نجبا رو ترجمه کردند، میتونید نگاه کنید، به سلمان و ابوذر و مقداد. نقبا و نجبا یعنی حکایت است، عبارت است از شیعیان کامل. خیلی حرفه، خیلی مطلب عظیمیه. بعضی مطالب میگن در زمانه امروز، میگن آقا این مطلب انقدر مثلا احترام داره، 2 دقیقه همه سکوت کنن. واقعا این از اون مطالبه، باید چند دقیقه انسان سکوت کنه، باید سرپا بیسته، نمیدونم باید چه کار کنه آدم. خیلی مطلب عظیمیه. سلمان ابوذر مقداد، یعنی سلمان امام زمان، ابوذر امام زمان، مقداد امام زمان، کسی که اصلا امام زمان رو ندیده، غیبت به دنیا آمده، غیبت هم از دنیا رفته. چرا؟ چون بیعتش رو با امیرالمومنین تقویت کرده، حقیقی کرده. به حقیقت گفته است معکم معکم لا مع غیرکم اتبرع الی الله من کل ولیجت دونکم و من کل مطاع سواکم. معکم معکم، کسی که با شماست با شماست، لا مع غیرکم با غیر شما نیست. براءت میجویم، بیزاری میجویم از هر گروهی، از هر فرقه ای غیر از شما. بیزاری میجویم به پیش خدا، به پیشگاه خداوند، از هر فردی که مورد اطاعت باشه غیر از شما. مطاع فقط شمایید. بله اگه شما دستور بدید که از فلانی هم اطاعت کن، میگیم چشم. کسی غیر از خدا و اولیای خدا مطاع نیست. مطاع فقط معصومه. حتی تو سطوح بالاتر این مطلب شامل انبیا هم میشود، حالا با توضیحاتی. انبیا هم چون کانو یقتبسون من انوارنا، اینا نبی بودن. انبیا هم چون اقتباس از انوار اهل بیت میکردن، لذات برای انبیا هم، انبیا مطاع هستن اما مطاع مطلق نیستن. شاهد قرآنی هم داره، فراوان هم داره. یکیش داستان حضرت موسی و خضر، این خیلی مطلب داره. این داستان شما میبینید حضرت موسی مطاع حضرت خضر نیست. حضرت خضر داستان خودش رو داره، روش خودش رو داره، در بعضی از امور اطاعت نمی‌کنه از حضرت موسی. درسته یا نه؟ پس حضرت موسی با اینکه پیغمبر اولوالعزمن، با اینکه کلیم اللهن، با اینکه اون همه مقامات دارن، اما مطاع مطلق نیستن. اما اگر وجود مقدس موسی بن جعفر می بود، ائمه ما هر کدومشون، امام عسکری، امام جواد، امام حسین، اگر می بودند، حضرت موسی و حضرت خضر و سایر انبیا هم اگه در اون مشهد و محضر می بودند، همه باید مطیع محض می بودند برای امیرالمومنین، مطیع کامل. چون در امیرالمومنین و در 14 معصوم ما هیچ گونه نقص و خللی نیست، حتی نقص و خلل به محدودیت که بگیم آقا شاید اینجا امیرالمومنین یه چیز دیگه‌ای بعداً معلوم بشه مثلا، نه، همونی که می‌فرماد همون حکم الله. سید الشهدا علیه السلام در خطبه هاشون، در اشعارشون، در همین روز عاشورا می‌فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، رضایت خدا رضایت ما اهل بیته. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، غضب خداوند در غضب حضرت زهراست و برای همه اهل بیت همینه. بنابراین اگه کسی تقویت کرد اون حقیقت وجودی خودش رو با امام، پیوند زد، گره زد، ما بقی امور، امور عرضی زائل و فانی هست. در چه زمانی آمدی، در چه مکانی آمدی، در کدام خانواده آمدی، چه کار کردی، شهید شدی یا در رخت خواب خوابیدی، پولدار بودی یا فقیر بودی، مریض بودی یا سالم بودی، زن بودی یا مرد بودی، سنت عمر طولانی بود یا جوان مرگ شدی، اینا اصلا مسئله نیست. کسی که جانش گره خورد به امام، جز و انصار و اصحاب همه ائمه است. پس طبق مطلبی که دیشب بیان کردیم، ما باید طبق این اعتقاد به عالم نگاه کنیم. گفتیم مرحله اول عمل به آنچه میدانیم دو مرحله داره، عمل به دانسته‌ها دو مرحله داره. مرحله اول این هست که دیدمون، نگاهمون رو به همین زندگی که داریم، به همین تعاملاتی که با اطرافمون داریم، اعتقادمون رو اونطور تنظیم بکنیم. یعنی تنظیم کنیم بر این که من در همین عالم میتوانم جزو اصحاب رسول الله باشم. اعتقاد داشته باشم اول به این، باورم رو محکم بکنم به این مطلب، می توانم جزو اصحاب امام زمان باشم ولی اینکه حضرت 400 سال دیگه ظهور کنه. می توانم جزو یاری کنندگان امیرالمومنین در جریان سقیفه و در اون 25 سال خانه نشینی و یا امام مجتبی یا سید الشهدا، می توانم انجام وظایف، انجام دستورات، اون چیزی که از من خواستن اگه انجام بدم، من جزو اصحاب همه حساب میشم. برای همینم هم فرمودن، گاهی میفرمان اصحاب امام حسین افضلن، گاهی میفرمان اصحاب امام زمان افضلن، گاهی میفرمان اصحاب امیرالمومنین افضلن، کدوم افضلن؟ هر کدوم از یک جهت افضلن. اصحاب امام حسین افضل از اصحاب همه اهل بیت هستند. در چه چیزی؟ در اثبات فداکاری و ایثار. نه افضل من جمیع الجهاتن، یعنی ما بگیم تک تک اصحاب امام حسین افضلن از تک تک اصحاب همه ائمه. قطعا اینطور نیست، قطعا اینطور نیست. بعضی از اصحاب امام صادق افضل هستند از بعضی از اصحاب سیدالشهدا، بعضی از اصحاب سیدالشهدا افضل هستند از بعضی از اصحاب امیرالمومنین. چرا؟ چون اون چه که به ما رسیده در این دنیا از اصحاب اهل بیت یک حقیقت ظاهری و عرضیه، به حقیقت وجودشون که آشکار نشده که. حقیقت وجودی و اون توان معنوی اصحاب اهل بیت در این دنیا آشکار نشده که. زراره یعنی فقط بلد بود حدیث بنویسه، سوال کنه، فقه بپرسه، همین. به خاطر همین شد جزء امناء الله علی حلاله و حرامه، همین. چون فقط حدیث می‌نوشت و خوب نقل می‌کرد، دقیق نقل می‌کرد، سوالای خوب می‌پرسید، دیگه زراره یعنی فداکار نیست. یعنی زراره اگه روز عاشورا می‌بود جانشو فدای امام حسین نمی‌کرد؟ می‌تونه کسی چنین حرفی بزنه؟ بدید دست مردم کوچه و بازار هر کسی سوال کنه، یا هر شیعه ای بگید اگه سلمان فارسی عصر سیدالشهدا می بود حضرت رها می کرد تو مدینه، نمی آمد با حضرت به مکه، نمی آمد از مکه به کوفه، روز عاشورا فرار می کرد، می رفت شب عاشورا، سلمان می رفت، ابوذر می رفت. وقتی این حقیقت در وجود سلمان نقش بسته که اگر فضای جنگ بشود جنگ بکند، تمام شد دیگه، کار انجام شده. ولی دنیا چون محدوده به او اجازه نمیده در این زمان باشه. اون محدودیت دنیا مهم نیست. حالا اون مطلبی که در دلم هست و میخوام هی منتقل کنم، انشالله اگه بشه منتقل بشه، مطلب عظیمی اینه که ما باید این دیدگاه رو باورش کنیم. نگیم آقا رفتیم منبر یه چیزی شنیدیم رفتیم، نه، اینو پیاده کنیم تو وجودمون. چه چیزی رو؟ این که نگاهمون رو از این ظواهر دنیا برداریم، با چشم حقیقت بین به حقیقت این عالم نگاه کنیم، یک چشم دیگری باز کنیم، زمان خودمون رو فقط نبینیم، مکان خودمون رو فقط نبینیم. هر کسی خودش رو به تعبیری مهمترین فرد ببینه، مرکز ببینه. من الان نسبت به 14 معصوم موظف و مکلفم، الان خواستن نسبت به سیدالشهدا ایام محرمه، همین وظیفه ای که دارم مهمترین وظیفه است، همین نصرت پیغمبر است و نصرت امام زمان است و همه تو همینه. فقط چشمم به این نباشه که روز عاشورا نبودم پس محروم شدم، نه، امام فرمود تو روز عاشورا نبودی، خب برو کنار قبر امام حسین علیه السلام آب بده به زائرین امام حسین، کان کمن سقا اسکر الحسین، مثل کسی هستی که لشکر امام حسین رو روز عاشورا آب دادی و شهد معه و به همراه امام حسین حاضر بودی. یکی دیگه از اون احادیثی که اون شب گفتم یادم نبود که بگم اینه که فرمود کسی که روز عاشورا یا شب عاشورا، شاید شب عاشورا، فرمود زیارت کند سیدالشهدا را، روز قیامت محشور می شود ملتخن به دمه. اگه کسی شب عاشورا بره زیارت سیدالشهدا، این روز قیامت آغشته به خون محشور می شود، یعنی شهید شده در روز عاشورا در رکاب امام حسین، شهید شده. ولی اینکه شهید نشده، این مال 1000 سال بعد این طرف بنده خدا، اما روز قیامت به عنوان شهید میاد. این چی میخواد بفرماد؟ این دست احادیث که این شبا مطرح کردیم، این میخواد بفرماد آقا شما نگاه تو از این اعراض دنیا بردار، این مکانو خیلی جدی نگیر، زمانو خیلی جدی نگیر، شرایط تو خیلی جدی نگیر. من فقیرم، من غنیم، من مریضم، من سالمم، من مردم، من زنم، من تو شهرم، من تو روستا هستم، من روحانیم، طلبم، من طلبه نیستم، من پیرم، من جوانم، اصلا اینا رها کن. همه مدل شرایطی که شما بگید در اصحاب اهل بیت هست، در اصحاب سیدالشهدا پیرم هست، جوانم هست، نوجوانم هست، زنم هست، مردم هست، فقیرم هست، پولدارم هست، همه جورش هست. اینها مهم نیست، اینها یک اسباب، یک وسائلیه، خداوند میده کسی ازش استفاده کنه بهتر. البته مشخصه که سلامتی از بیماری بهتره، عافیت از ابتلا بهتره، غنا از ثروت از فقر، ثروت از فقر بهتر. وقتی برای ولی خدا باشه ها بهتره، اونه بحث دیگری هستن. ولی اینا اصالت نداره، این مسائل محور اولیه وجود ما نباید اینها باشه. لذا ما اگر اینطور نگاه کنیم، اون مرحله اول عملی که گفتیم، وارد اون مرحله اول اگر بشیم، خیلی خیلی جدی خواهیم گرفت زندگی رو. امام حسین علیه السلام تمام شد رفت، در کار نیست، هست. من نمیتونم به خاطر اینکه 1300 سال بین من و امام حسین فاصله شده و بین من و کربلا مثلا اینقدر کیلومتر فاصله هست، شونه خالی کنم از زیر بار مسئولیت و خودم رو بی تکلیف یا کم تکلیف بدونم. نه، اصلا اینطور نیست. این اصحاب امام حسین تکلیف داری، این اونا، اونها اون روز اونطور یاری کردن با اون شرایط، با اون فضا، با اون مکان، با اون زمان، با اون امکاناتی که داشتند در اون عصر، تو امروز یک طور دیگه. مثل اینکه داریم در بقیه عرصه ها داریم میبینیم. معنا نداره که امروز یک کسی اگه بخواد کتاب بنویسه و خدمتی بکنه به امام زمان علیه السلام، مثلا در یک جهت معرفتی علمی، برداره با زغال و با قلم و مرکب رو کاغذهای کاهی از این کتابای خطی شروع کنه نوشتن. چرا؟ چون زراره زمان امام صادق که می‌خواست کتاب بنویسه اینجوری می‌نوشته. پس ما هم بیایم امروز اینطور، اینو کسی اصلا به ذهنش هم میاد؟ نه، میگه امروز دیگه از لپتاپ هست و کامپیوتر هست و تایپ هست و ورد هست و پی دی اف هست و چاپ هست و قشنگ چاپ کن، ترجمه کن، منتشر کن، به 10 زبان ترجمه کن، تو عالم پخش کن، گوشه خونت بشین یه چیزی بنویسی، بعد هر کی حدیث بخواد بگی باید بیای تو خونه من، من برای تو بخونم، تو بنویسی، استنساخ کنی، دو مرتبه برام بخونی، من اجازه بدم بهت. این حرفا نیستی، تموم شد. اون زمان اون شکلی بود، انجام دادن، بهرش هم بردن، شد زراره، شد ابوبصیر، شد محمد ابن مسلم. امروز که دیگه تو میخوای به امام صادق و علوم امام صادق خدمت کنی که این شکلی نیست که. امروز اتفاقا باید اون صورت رو عوض کنی، صورت جدید بهش بپوشونی، باید اون کاغذا اگه به دست رسید تایپ کنی، خوشخط تایپ کنی، چنین کنی، چنان کنی، باید امروزی کار کنی. لذا امیرالمومنین در اون حدیث فرمود فرزندان شما برای عصر و روزگاری غیر از عصر و روزگار شما آفریده شده اند، پس اونها رو مجبور نکنید تو عصر شما زندگی کنند. در حکمت‌های امیرالمومنین، تو مال اون عصر نیستی که، مال عصر بچه تو در 50 سال بعد، 40 سال، 30 سال بعد، زمانه عوض شده، روزگار عوض شده، این ابناء زمان خودشه، تو ابناء زمان خودتی. تو اگر میخوای پدر خوبی باشی، ببین چارچوب‌های دینی را در قالب عصر فرزند خودت چطور باید بهش تعلیم بدی، نه همونطور که پدر تو به تو تعلیم داد، تو هم بگی ما همون کارو میکنیم. لباس عوض میکنه، امتحانات لباس عوض میکنه، خدمت ها هم لباس عوض میکنه، شکل عوض میکنه، صورتش تغییر میکنه. اصحاب نصرت سید و شهدا هم شکلش عوض میشه. برای همین متن سری زیارت ناحیه است، فرمود فلئن اخرتن دهور، اگر دهرها مرا به تأخیر انداخت، یعنی حجاب زمان آمده، و آغنی ان نصر کل مقدور، و تقدیرات الهی مرا باز داشت از یاری تو در روز عاشورای 61 در زمین کربلا با بدنم، با شمشیرم، با زن و بچم، اگر تقدیرات الهی، اگر زمان، محدودیت های دنیا باعث شده که من اونجا نتونستم به تو خدمت کنم، حالا چیکار میکنم؟ این فا داره دیگه، این فا خیلی مهمه، ف، حرف ف، فا خیلی در احادیث و در آیات مهمه، فای نتیجه تفریع. پس حالا که نیست، پس چی کار میکنم؟ آها، به جاش یه چیزی هست. فلأندبنک صباحا و مساء ولأبکین علیک بدلت دموع دما، به جاش بر تو صبح و شب ندبه میکنم، ذکر تو را زنده میدارم. تو نگو که من حالا گریه کنم چی میشه، اصلا به این کار نگیر. این فضولی در امر مولاست، دخالت نکن توی دستوری که بهت دادن. به شما گفتن گریه کن صبح و شب، گریه کن. خود همین گریه، صدای امام حسین و خود حضرت میدونه این گریه چه کار میکنه، گریه چه اثری در قلوب میذاره، چجور تبلیغ میکنه امر امام حسینو. امروز چرا در تمام دنیا حسینیه هست، تمام کشورهای دنیا، در آفریقا شیعه هست، در استرالیا هست، در هر همه کشورها هست حسینی هست، چرا هست؟ خداوند، خداوند تبارک و تعالی، خدا میداند که چطور این گریه نفوذ میکنه، منتشر میشه، چقدر اثر داره. این سینه زدن و عزاداری و لباس عزا، این چقدر اثر داره. لذا امام زمان میفرماد که من صبح و شب ندبه میکنم و به جای عشق خون میبارم، یعنی با شدت گریه میکنم. بزرگان، علما، شما ببینید دیگه آقایون چقدر سفارش کردن علیک به اقامت عزاء سید الشهدا فی کل یوم و لیله مرتن، حداقل بر تو باد به اقامه عزاء سید الشهدا در هر شبانه روز یک بار حداقل. تو نگو چه کار میشه مگه؟ حالا چه کارش هم توضیح دادن اهل بیت که چه میشود، ولی فعلا در مقام بندگی و اطاعت که انسان نباید دخالت کنه، که این مرحله مرحله‌ای که فرمودن این کارو کن. نبودی روز عاشورا؟ نه. میخوای باشی؟ بله. چه کار کنیم؟ برو بگیر بخواب. نه. چه کار کنیم پس؟ برو نماز بخون. نه. پس چه کار کنیم؟ گریه کن، عزاداری کن. اگه میخوای به امام حسین خدمت کنی، عزاداری کن. همین مجالس رو محکم بچسب. یک جهت مهم میشینه، مثل اینکه به شما بگن میخوای امام صادق رو یاری کنی؟ بله. دوست داشتی اون زمان میبودی کلمات حضرت رو مینوشتی، ثبت و ضبط میکردی، مثلا تو منتشر میکردی، این همه علوم از طریق تو منتشر؟ بله. حالا امروز به جاش چیکار کنیم؟ امروز به جاش گریه کن برای امام حسین. اینو که نمیگن که. امروز به جاش نماز بخون، اینو نمیگن. امروز به جاش چیکار بکن؟ امروز به جاش همون احادیث امام صادق رو بیار به زبان روز تبدیل کن، ترجمه کن به زبانهای مختلف، بفهم، نشر بده، بر طبقش عمل کن، وجود تو شعله ور بشه به شعله تعالیم امام صادق، نشستنت، ایستادنت، خوردنت، خوابیدنت، همه یه طوری باشه که اگه بهت گفتن چرا این کارو کردی، بگی حدیث داری از امام صادق فرموده اینطور بخواب، اینطور وضو بگیر، اینطور آب بخور، اینطور بشین، اینطور بلند، همش بگو قال از صادق، قال از صادق. تو اگر اینطور بشی، خودش میشه خدمت به امام صادق، انتشار امر امام صادق. تو نگاه نکن تو روستایی چه کار به این کارا داری، او خودش میدونه چه کار بکنه، چطور منتشر کنه. تو طرح امام شرکت کن. نگاهمون رو اگر اینطور کنیم که اون خلاصه مطلبم عرضم تمام، نگاهمون رو اینطور کنیم که برای زمان و مکان و شرایط اصالت قائل نشیم، نگاه ما از ظاهر به باطن نباشد، از باطن به ظاهر باشد، حقیقت را ببینیم که در یک زمانی و یک مکانی بالاخره به یک شکلی آشکار میشه. مقام حضرت خدیجه سلام الله علیها واقعا این هست که پول خرج کردن برای پیغمبر؟ همینه یا نه خیلی فراتر از این هاست؟ اون زمان به شکل خرج کردن پول آشکار شد، مشخصه اینطوره دیگه. حتی اصحاب سید الشهدا هم همینه، ما ترس نداریم، اینا رو قواعده، قاعده اینو میگه. ترس از گفت عظمت اصحاب سید الشهدا فقط به شهادت نیست که، شهادت یک ظهوری از ظهورهای اونهاست. اون زمان اقتضا میکرد اینطور آشکار شدن، اینطور آشکار شدن به شهادت، نه اینکه دیگه همه وجود حضرت علی اکبر فقط شهید شدنه، نه، خیلی بیش از اینهاست. علوم دارد، معارف دارد، کرامات دارد، تأثیر در تکوین و تشریع دارد، خیلی وجود نورانی داره، خیلی صاحب اثره، ولی در این دنیا، در اون شرایط، اون زمان، اون مکان به شکل شهادت آشکار شد. بعضی از بزرگان علما گفتن آقا حضرت علی اکبر از سلمان هم افضله، یعنی بحر من العلم، دریای علم. خب کو دریای علم حضرت علی اکبر؟ حدیث داری از حضرت علی اکبر؟ نه. چی داری از حضرت علی اکبر؟ اربن اربا داری. از حضرت علی اکبر تشنگی داری، شهادت داری، چون اون زمان اینطور آشکار شد. ولی نه اینکه تمام فضائلش همینه، این ظهور تمام فضائل حضرت علی اکبر است در اون زمان به اون شکل. حضرت قاسم هم اینطور و سایر اصحاب، هیچ صحابی، هیچ امامی، اصحابی که واقعا اصحابن و که مشخصا در روایت هم معلوم شده، اینها فضائلشون اون فضائلی که در اون زمان آشکار شد نیست. پس ما باید، ما هم اگه عقلمون برسه انشاءالله خدا کمک کنه عقل ما رو نورانی کنه، ما هم باید نگاهمون به خودمون هم همینطور باشه. هر کس خودش رو اینطور نگاه کنه، من اینی که در این زمان هستم و این مکان هستم نیستم، من از زمانهای گذشته تا زمانهای آینده بودم و هستم و خواهم بود، میتوانم اثرگذار باشم. حالا در زمان گذشته چطور بماند اون توضیحش نمیدیم، باز پیچیده میشه. فعلا از زمان حال تا آینده رو شما بگیرید، من میتوانم در آینده اثر بذارم. یه اثر بگم که همه شما قبول دارید، همه قبول دارید، از بداهت ها ضروریات مکتب تشیع، من میتوانم اتفاقات بزرگ رو رقم بزنم. همه تک تک ما چطور؟ نفرمودن اگه دعا کنید خدا ظهور امام زمان جلو میندازه. اگر ما دعا کنیم و دعای ما مستجاب بشود و ظهور حضرت 10 سال، 20 سال، 1 سال، 50 سال، 100 سال جلو بیفته، بسیار بسیار تأثیر بزرگی ما در عالم گذاشتیم یا نذاشتیم؟ تأثیر از این بزرگتر میشه در آینده اثر گذاشت؟ ما میتوانیم در آینده اثر بگذاریم. این یه نمونش بود، نمونه های دیگه هم داره. پس من خودم رو در این زمان و مکان نبینم، اینجا که نشستم نگم حالا میریم یک منبری 50 نفر 100 نفر گوش میدن، چند نفر میفهمن، چند نفر نمیفهمن، چند نفر خوششون میاد بدشون میاد. اصلا به این چیزا نگاه نکن، تو برو بهترین کاری که میتونی انجام بدی رو انجام بده. هر کسی در اون جایگاهی که هست بهترین کاری که میتواند، چون طرف حساب ما خداست، طرف حساب ما اولیای خدا هستن، ائمه ما هستن، ما با اونا سر و کار داریم، ما نوکر اوناییم. نوکر فقط باید نوکری کنه. چه کار داری؟ به شما دادن اسب آقا تو، گفتن مولای تو رو گفتن اینو تمیزش کن، یا گفتن بهش قضا بده، یا گفتن اسلب دل تمیز کن، یا گفتن برو آشپزی کن، یا گفتن برو نمیدونم بالای پشت بام قصر فلان کار رو کن. چه کار به این کارا داری؟ اون کاری که بهت دادن سر اون کار گذاشتن، همون رو درست انجام بده. همون کاری که بهت دادن درست انجام بده. هر کس اگه کار خودشو، جایگاه خودشو بشناسه، بفهمه، و بعد این حجاب زمان و مکان رو برداره انسان، خودش رو در محضر امام ببینه. اون شب خوندیم حدیث رو، فاحذرونا جمیعا، ما اهل بیت حاضر ببینید. وقتی میخوای خدمتی به امام رضا کنی، حضرت کنار خودت حاضر ببین. به امام زمان میخوای خدمت کنی، حاضر ببین. وقتی حاضر داری میبینی دیگه زمان و مکان دیگه بعدی نداری دیگه از امام، فاصله ای نیست. اگر اینطور باشه انشالله بعد استقامت ما بسیار بیشتر خواهد شد. توفیقات هم همونطور که دیشب هم گفتیم، توفیقات هم عنایات هم از طرف خداوند تبارک و تعالی و وجود مقدس امام زمان علیه السلام در ما بیشتر جاری خواهد شد. بعد میبینیم منشأ خیرات شده، منشأ برکات شده. کی؟ یک پیرزنی توی روستایی، یک فرهنگی را افتاده توی روستا، میبینی 400 ساله خبر نداریم، ما خبر نداریم، ولی هست این اتفاقات. یک پیرمرد، یک پیرزن میبینی توی روستا، سالها و سالها نسل به نسل میان سنت حسنه رو اون اولیه گذاشته، با اخلاص کار کرده، میبینی چقدر اثرگذار بوده. فلان آقا، فلان عالم، فلان روحانی، فلان تاجر، ما خیلیش خبر نداریم آقایی، ما که از دنیا خبر نداریم، چه خبره که یه نفر میره کاری با اخلاص انجام میده، امام زمان تو اون کار برکت میذاره. او باید انتخاب کنه، برکت میذاره، میبینی چه آثار خیلی جاری میشه. انشالله ما رو هم انتخاب کنن، به ما توفیق بدن که خیرات و انوار به واسطه ما به عالم جاری بشه، انشالله به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.